سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به یک کتاب تاریخی صحبت کنم که تاریخ روسیه است. راسپوتین، ابلیس یا قدیس، که یک کتاب دو جلدیه. من نمیدونم شما این کارتون رو دیدین یا نه، ولی خب زمانی که من بچه بودم یک کارتونی بود به اسم آناستازیا. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. راسپوتین از همون موقع تو ذهن من بود، به خاطر اینکه اسمش اول یه اسم مرموز و خاصیه. مثلا شما اگه دقت کرده باشید توی رمان‌های روسی اگه خونده باشید، اکثرا مثلا با اسکی ختم میشه فامیلیا، ولی راسپوتین جالب بود برای من. بعد اینکه متوجه شدم که یه فرد واقعیه، یعنی من فکر می‌کردم خب صرفا یه کارتونه دیگه، ولی دیدم نه، یه آدم واقعی بوده توی زمان حکومت آخرین رومانوف‌ها توی روسیه، که اصلا یکی از دلایل به فلاکت کشیده شدن این خانواده و تبدیل رژیم تزاری به رژیم بولشویکی داخل روسیه اصلا این آدم بوده. حالا جریان چیه؟ قیافش هم میبینید خیلی قیافه عجیب و غریب و ترسناکیه، مخصوصا اینکه دو تا جلد قیافش با هم دیگه فرق میکنه. بعد مثلا یه مدلیه که من خیلی دوست دارم که همیشه مثلا این جلد کتاب معلوم باشه، یه جوری میذارم میچینم کتابخونه که جلدا رو بتونم ببینم، اصلا اونایی که مثلا یه فرد تاریخی هم. ولی این انقدر ترسناکه من نمیتونم بذارم و ببینم، همیشه مخفیش میکنم. ولی داستان زندگیش داستان جالبیه. نویسنده این کتاب ادعا داره که یه پرونده‌ای هست از بازجویی تمام افرادی که توی زندگی آخرین تزار روسیه و مخصوصا راسپوتین دست داشتن، ولی این پرونده بازجویی از بین میره، سالهای سال مخفی میمونه، شایعات متفاوتی بر سر زبون میاد که آی این کتاب، این پرونده به من گم شده، نمیدونم از بین رفته، سوخته فلان، ولی این میگرده و پیداش میکنه. و بر اساس شواهد و مدارکی که داخل پرونده بوده شروع میکنه به نوشتن یک کتاب. راسپوتین یا همون پدر گریگوری، که این فرزند یک خانواده‌ای بوده که تمام بچه‌هایی که قبل از راسپوتین به دنیا میان می‌میرن. یه جورایی داخل این کتاب نویسنده میگه شاید این یه دلیلی بوده، یه نشونه‌ای بوده برای پدر و مادر راسپوتین که دیگه بچه دار نشن، که آخرین بچه‌شون ممکنه که یه کشور رو به فلاکت بکشونه. ولی خب آخرین فرزندشون راسپوتین و به دنیا میاد و یک آدم یعنی راسپوتین هیچ وقت قبل از اینکه وارد قصر رومانوف ها بشه هیچ اهمیت خاصی نداشته. یه آدمی بوده که اونها مست میکرده و همه جا بر خودش میگشته و گاهن دعواهایی ایجاد میکرده و از این آدم های مبتذلی بوده که مثلا انگار هیچ خاصیتی ندارن. ولی یه هم تصمیم میگیره از کنار یه سینهی یه روشت میشه، تصمیم میگیره که راهب بشه. حالا چی میشه که راسپوتین وارد خاندان تزارها میشه؟ ببینید، توی این کتاب این ادعا رو داره که آخرین ملکی روسیه آلیکس فیودوروونا فرد به شدت مذهبی و خرافاتی، و شوهرش هم نیکولای دوم آخرین تزار روسیه ادعا داشته که من پدر مردمم و من از همه باید به خدا باید نزدیکتر باید باشم، من تزارم، پدر مردمم و به مردم یه جور حق ملکوتی دارم. و کلن شخصیت خدا نیکولای دوم شخصیت پادشاهانه نبوده. نیکولای دوم به جای اینکه کارهای مملکت رو بسپره دست وزیر و وکیل و اینجور چیزا، به پیش پا افتاده ترین چیزا هم خودش توجه میکرد و این باعث میشد که مثلا اون مسائل اصلی رو کلا از یاد ببره. بعد این مدلی بودش که قدرت مطلق میخواست، اصلا مثلا یه انقلابی شده بود توی سال 1905 توی روسیه که مثلا میخواستن مجلس و دوما تشکیل بدن، این خیلی عصبانی شده بود. یعنی چی؟ من پدر مردمم، شما چی میگین میخوان قدرت مطلق از من بگیرید؟ چی لجبازی؟ بعد از اون ور زنش خیلی بدتر. یعنی من موقعی که این کتاب داشتم میخوندم دوست داشتم دست بندازم خرخره ملکه جه بدم، به خاطر اینکه اینجوری بودش که یک اعتقاد کورکورانه نسبت به هر راهبی که وارد اون قصر میشده داشته. چرا؟ چون 4 تا دختر داشته که خیلی دوست داشته که یه ولیعهد بده به تزار، و آخرین پسرش که به دنیا میاد الکسی مبتلا به بیماری هموفیلی بوده و این زندگی ولیعهد رو در خطر نگه می‌داشته و اینجوری بوده که مثلا هی حالش بد می‌شده و هی مادرش نگران می‌شده که ای وای این ولیعهد نباید چیزیش بشه، و راهب‌های متفاوتی میومدن داخل قصر و برای این دعا می‌کردن، ولی خب این بچه خوب نیست. تا اینکه یه روزی یه فردی، یکی از همین راهبا که تو اسمش خیلی سخته ولی داخل کتاب اسمش هست، وارد اونجا میشه و دعا میکنه بچه خوب میشه برای چند ساعت، ولی اونم دوباره داشته توی مسائل مملکتی دخالت میگه. یعنی آلیکس آدمی بوده که از راهب ها استفاده میکرده برای اینکه تداخل ایجاد بکنه در اقدامات سیاسی مملکت، و وقتی که اینجوری میشه مقامات نمیذارن دیگه اینجا بمونه. این راسپوتین رو معرفی میکنه که یه راهبی هست که از من دست شفاتره و میاد و پسرتون رو نجات میده، شک نکن. راسپوتین یه چشمهای مرموز و هیپنوتیزم کننده ای داشته. یه جوری بوده که مثلا مردم اولین نگاه که راسپوتین رو میدیدن تحت تاثیر چشمش قرار میگرفتن، و یک برآمدگی شاخ مانندی روی سرش داشته و همیشه سعی میکرده یه جوری موهاشو شونه کنه که این معلوم نشه، حالا معلوم نیست استخون بوده یا یه جور جوش بوده، ولی یه برآمدگی شاخ مانندی داشته. اینکه وارد قصر میشه اینجا ادعا میکنه که میتونسته با استفاده از هیپنوتیزم و قدرتی که خودش توسط آموزه های مسیح یاد گرفته بوده بچه رو مثلا به مدت چندین هفته مثلا میتونسته شفاش بده، و مثلا این مدلی بوده که تو زمانی که راسپوتین داخل قصر بوده انگار سلامت جان ولیعهد هم تضمین شده بوده، و آلیکس دیگه به این دل بست، یه اصلا ول نکردیم من به خدا را. ولی مدلی بودش که هر کاری که میخواست بکنه شوهرش میگفت نه، میگفتش که ببین دوستمون منظورش راسپوتین، دوستمون گفته که اگه این کارو بکنی برای تو بهتر، از طرف خدا بهش یه پیام میرسیده گفته که، و اینجوری میشه که راسپوتین یک مقامی پیدا میکنه که در نظر بقیه وزیر وزرا و سران مملکت اون غلط بوده، به خاطر اینکه یه راهب بی سوادی بوده که حتی نمیتونست درست بیان بنویسه و حتی حرفهایی که میزده یه جورایی نامفهوم بوده بعضی وقتا، آدم خیلی بد فکر میکنه میدونه داینا داره چی میگه و بفهمه که مثلا منظور طرف چیه، و خیلی ها باهاش مخالفت میکنن و آلیکس هم بریم پشتش وای نیسته قشنگ. یعنی هر کسی که مخالفت میکنه سریع هی میره پیش تزار، هی باشه صحبت میکنه و گولش میزنه اینه که این فلانی رو برکنار کنه، این اگه باشه به ما آسیب میزنه، در این مثلا طرف فقط با راسپوتین فقط مشکل داشته. راسپوتین توی اون دوره از روسیه یه فرقهی به وجود اومده بود به اسم فرقه خلیستی ها. ببینید این خلیستی ها یه گروهی بودن که اعتقاد داشتن که آقا خدا توبه رو هرچی گذاشته و این ما گناه کنیم بعدش توبه کنیم خیلی بهتر. پس اینا شروع میکردن یه سری مراسمات عجیبی انجام میدادن و هر کسی رو هم وارد خودشون نمیکردن این فرقه، و اما اقسام گناهان دست میزدن بعدش مثلا صبح هم شدن توبه میکردن، بعد میگفتن خب این عزیزتره چون من گناه کردم بعدش توبه کردم پس این عزیزتر شدم الان پیش خدا. و راسپوتین هم یه مدت توی روسیه چون میفته که آره این جزء گروه خلیصی هست و هیچ وقت معلوم نمیشه واقعا بوده یا نبوده. اما اعمالی که خود راسپوتین انجام میده، ببینید راسپوتین اوایل زندگیش انقدر بی‌پروا نبوده وقتی وارد قصر شده. یه سوء قصدی به راسپوتین میشه توسط یک زنی که دیگه این از اون به بعد مرگ رو به خودش نزدیک میبینه. تا اون موقع شاید خدا رو بنده نبوده، فکر نمیکرده یه روزی مثلا ممکنه مرگ بیاد سراغ راسپوتین، ولی بعدش میترسه و شروع میکنه انواع اقسام کارهای عجیب و غریب و فساد رو انجام دادن. مثلا هر شب باید مهمونی میگرفته، هر شب مثلا شراب و همه چیزش به راه بوده و با زنهای مختلفی ارتباط داشته. اینجوری بوده که مثلا میگفتی که بیاین من مشکلت رو حل میکنم، ولی خب سعی میکرده که با اون زنها رابطه برقرار کنه. و یک جور بیماری عجیبی داشته، یعنی وقتی که از زنها استفاده میکرده بعدش دیگه انگار ازشون بدش میکرده، دیگه اینا رو دیگه راه نمیداد اونجا. و خود راسپوتین با اینکه زن و بچه داشته، دو تا دختر داشته، ولی خب با این حال این کارا رو انجام میداد و انگار زنش هم خیلی اوکی بوده. و افراد زیادی در طول سالها به راسپوتین پیوستن، مثلا یکیشون اسمش بود اولگا لاخیتینا که این اصلا شوهرش یکی از بلند مرتبگان بوده در بین سران مملکت، ولی و میاد به خدمت راسپوتین. یکی زن مرموز عجیب میشه دیگه، سعی میکنه گدایی بکنه، از اون شأن و شخصیت اشرافی خودش میاد پایین که فقط بشه دنبال راسپوتین و عقابه. راسپوتین از یه جایی به بعد دیگه اینو دیگه قبول نداره، ولی خب این همچنان بهش میچسبه. توی زمانی که جنگ جهانی اول میخواست اتفاق بیفته به راسپوتین سوء قصد میشه و آلیکس چون نوه ملکی انگلیسه و خودش هم یه ریشهش برمیگرده به آلمان، دوست نداشته که مثلا پدر مادرش تو آلمان بودن، بعد مثلا دوست نداشته که روسیه و آلمان با هم دیگه تو جنگ بیفتن، ولی خب هر کاری میکنه نمیشه. از بخت بدم راسپوتین اون موقع که بهش هم سوء قصد میشه دیگه نمیتونه مثلا از راسپوتین استفاده کنه به تزار بگه که آره دوستمون اینو گفته که مثلا ما نباید جنگ کنیم، جنگ جهانی اول آغاز کنیم. و تزار هم خیلی تشنه این بوده یه اثبات قدرتی بکنه، به خاطر همین بدون اینکه اصلا مشورت خاصی با کسی بکنه شروع میکنه یه جنگی را میندازه، در حالی که اون موقع توی روسیه واقعا وضعیت زندگی مردم اصلا خوب نبوده. واسه یکی از دلایلی که این انقلاب بولشویکی رو سعی میکنه تقویت بکنه توی روسیه همین جنگ جهانی اول بوده، چون تزار بدون اینکه به مردم کشور خودش اهمیت بده سعی میکنه که این جنگ رو راه بندازه و این فقر و بدبختی داخل مملکتش زیادتر میشه. و راسپوتین هم دیگه خب چون جنگ شروع شده بوده دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه. و اینکه همش مثلا به مامان، چون به تزار و تزارینای روسیه همیشه میگفت مامان و بابا، مثلا نمیگفت ملکه و تزار، میگفت همیشه مثلا میگفت مامان تو نگران نباش، بالاخره مثلا بابا دست خدا همراهشه، کمکش میکنه جنگ رو پیروز میشه. این وسط راسپوتین گفتم مخالفان خیلی زیاد داشت. تا انتهای جنگ یک خاندانی به نام خاندان یوسوفوف ها، اینها دیگه میگن دیگه بسته، دیگه زیادی راسپوتین تو همه چی داره دخالت میکنه، دیگه زیادی قدرت گرفته، فردیه که بی سواده، سواد سیاسی نداره اصلا، این چرا داره برای مملکت داره تصمیم میگیره. و وقتی که تزار مشغول بود توی میدان های جنگ، آلیکس ملکه روسیه با کمک راسپوتین سعی میکرد نخست وزیر از رو نصب کنه. اینقدر راسپوتین به یک مقام بلندی رسیده بود و اینقدر آلیکس کورکورانه داشت ازش دفاع میکرد و اینکه اصلا حرفی هیچ کس رو انگار نمیشنید. مثلا مادر تزار میومد میگفت مثلا نباید اینجوری باشه، این ارتباط چقدر. با خواهر خودش ارتباط خودش رو قطع کرد، فقط به خاطر اینکه به دوستمون حرف بدی زدن، قبولش نداشت. خلاصه که خاندان یوسوفوفا تصمیم میگیرن یک شب تصمیم میگیرن به راسپوتین نزدیک بشن. چجوری؟ خود یوسوفوف میاد به راسپوتین الکی میگه که ببین من یه دردی توی قفس سینمه، هر کاری میکنم خوب نمیشه، تو با دستان شفا بخشت بیا یه کاری کن من خوب شم. راسپوتین با اینکه حسش شما خیلی قوی داشته ولی هیچوقت به این شک نمیگرده و یک ارتباط همجنسگرایانه ای بین یوسوفوف و راسپوتین پیش اومده بوده و یوسوفوف میگه که ببین من یه زنی دارم، اون زن من به راه خلاف کشیده شده، زن پاکی نیست، بیا یه دعایی بکن، بیا با این صحبت کنیم، کار کنیم درست شه، من زنم خیلی دوست دارم. راسپوتین میگه باشه، یه شب میام خونه تو. این که میاد بعد آها خود یوسوفوف به زنش نامه مینویسه که چون زنش یه شهر دیگه، میگه ببین تو بیا اینجا، این نقشه منه، من میخوام راسپوتین به قتل برسونم، تو به عنوان تومه بیا. زنم میگه نه و هی سعی میکنه اینو پشیمون کنه، نمیشه. این یه زن دیگه رو پیدا میکنه، یه مهمونی توی طبقه بالا تشکیل میده از افراد خیلی نزدیک خودش و به راسپوتین میگه ببین شما تو زیر زمین منتظر باش، ایشون که مهمونیش تموم شد زن من میاد پایین با تو صحبت میکنه. هم دست هم داشته از شاهزاده های دیگه روسیه هم کمک خواسته بوده و کلا 3-4 نفر بودن. اینا تمام شیرین خامه یا و شراب رو پر از یه سمی میکنن که این سم اصلا سم به کشتن حشرات بوده، اصلا خیلی هم خاصیت کشندهی نداشته. راسپوتین هم اینا نمیدونستن که راسپوتین خیلی وقته که لب به شیرینی نمیزنه، اصلا به شیرینی یه شیرینی سمه من نمیخورم و اینا این همچین نقشهی که میکشن هی به راسپوتین میگه که شیرین خامه یا بردم و بزن بزنم، اونا میگه نه من دوست ندارم، من شرابو میخوره. شرابو که میخوره هی پشت سرم میخوره، هی میگه یا چرا هیچیش نمیشه، سم ریختم بود باید اثر کنه فلان، دیگه کلوفش کرده بوده و اینم به شلیک. به راسپوتین که شلیک میکنن، راسپوتین یک آدم فکر کنم از این آدم ها بوده که 100 تا جون داشته، بهش که شلیک میکنه نمیمیره، فقط زخمی چه یه حالت نیمه جون پیدا میکنه، سعی میکنه از پلاه بیاد بالا فرار کنه، برفی هم بوده، از پشت سر به راسپوتین شلیک میکنه و این میاد، این صدای شلیکی میپیچه توی اطراف و بعد از اون مثلا پلیس رو اینا شک میکنن، میگن خب بس. بعد اینجوری بوده که راسپوتین وقتی کشته میشه اینو میندازن توی رودخونه، لباساش هم تعیین میکنن بسوزونن. بعد خب وقتی که فردی که اینقدر توی این حکومت آدم مسئله بوده یه دفعه ناپدید میشه، این مدلی بوده که به خاطر اون شلیک اینا به یوسوفوفا شک میکنن، اینا یه مدت هم بازجویی بودن، بعدش کلن از اون مملکت میره برای یه مدت و چند روز بعد جسد راسپوتین میاد رو آب و اصلا معلوم میشه وقتی با این که مثلا 3 تا گلوله به شلیک شده این هنوز زنده بوده، رو آب خفه شده. بعد دفنش میکنن، اما سرنوشت راسپوتین و سرنوشت آخرین تزار روسیه و بچه هاش و زنش خیلی هم شده و این خیلی ترسناک، به این علت که راسپوتین رو که دفن میکنن بعد از چند وقت جنازهش رو در میارن و جا به جاش میکنن، همون موقع انقلاب میشه، انقلاب بشه و میان که مثلا این جنازه رو ببرن یه جایی که یه جای دیگه دفن کنن که مثلا در امان باشه، اینا یه دفعه تو راه اون ماشین حمله جسد خراب میشه، وقتی که خراب میشه اینا هر کاری میکنن، میان با یه جنازه رو دست میگن جنازه رو آتیش میزنن و زندگی آخرین تزار روسیه هم دقیقا همجوری تموم میشه. بعد از انقلاب بولشویکی تمام اعضای خاندان سلطنتی رو داخل یه زیرزمین به قتل میرسونن همشون، و هیچ کدوم از اینا، یعنی اگر شما شایعه‌ای شنیدید که مثلا یک نفر از خاندان تزار زنده مونده، نه این غلطه، رومانوفا همشون کشته شدن توی همون زیر زمین و بعدش میان دفنشون با یک مراسم جذب. بعدش اینا رو از تو قبر در میارن، این همون ماجرا، ماشین که داره این جنازه ها رو داره جابجا میکنه خراب میشه، اینا میمونن سرگردون که چیکار کنیم، نمیدونن وسط جاده میکنن، این بازم این جسدها رو آتیش میزنن و تمام دخترهای خاندان و آلیس عکس راسپوتین رو گردنبندشون داشتن. بعد این خب دقیقا عین همدیگن و افرادی که با راسپوتین ارتباط نزدیکی داشتن به طرز عجیبی بعد از راسپوتین اصلا زندگیاشون به فنا رفته. یه سریاشون به طرز خیلی بدی کشته شدن، یه سریاشون که آواره شدن. انگار مثلا راسپوتین اون آدم بدیون نموده، اون آدمی که هر کسی باش در ارتباط بوده یه بلای سرش اومده بعدش. ولی خب جالبه توجه اینه که قاتلاش جون سالم به در بودن و هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاد و تا اون زندگی خیلی خوبی هم داشتن. خیلی داستان راسپوتین جذاب بود. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که دیگه که همچون آدمی وجود داشته باشه اصلا. میگم داخل اون کارتون هم بود، فکر نمی‌کردم واقعی باشه. و اینکه فراز و نشیب هایی که داشت، من خیلی خلاصه بهتون گفتم که چه اتفاقاتی توی روسیه توی اون دور افتاده بود. ولی فرد مرموزی بوده که در عین حال قدرت زیادی داشته، با اینکه مثلا سواد نداشت، هیچ حرکت خاصی هم از خودش نزد، فقط یه بار رفت ولیعهد رو دید و خوبش کرد و اینا، دیگه آلیس بهش اعتقاد داشت، یه پدر گریگوری میگفت بمیر میمون. خیلی داستان جذابی بود و اگر شما هم به این داستان ها علاقه دارید پیشنهاد میکنم که بخونید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و قراره بازم کتابای بیشتری رو براتون تعریف کنم و کنارم بخونید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید. خدا نگهدار.